ساعت 11 صبح به وقت ایران است. این صدای رادیو فرداست. بازرسان سازمان ملل سوریه را ترک کردند. باراک اوباما میگوید آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. و وزیر خارجه آمریکا میگوید سرویس اطلاعاتی این کشور اطمینان دارد حمله شیمیایی در سوریه توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. سلام همراهان رادیو فردا، بابک غفوری آذر هستم، میزبان شما در این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. بازرسان سازمان ملل متحد در سوریه بامداد شنبه خاک این کشور را ترک کردند و وارد بیروت پایتخت لبنان شدند. به گزارش رویترز، مارتین نصیرکی سخنگوی سازمان ملل متحد اعلام کرد بازرسانی که برای بررسی موضوع استفاده از سلاح شیمیایی به سوریه رفته بودند نمونه های لازم را جمع‌آوری کردند. آنگونه که دبیر کل سازمان ملل اعلام کرده انتظار می رود تجزیه و تحلیل این نمونه ها دست کم 2 هفته به طول بیانجامد. سخنگوی سازمان ملل افزود بازرسان دوباره برای بازدید از مناطقی که ادعا می شود در آنجا سلاح شیمیایی استفاده شده به سوریه باز خواهند گشت، اما زمان این بازدید اعلام نشده است. بازرسان سازمان ملل 2 هفته قبل در حالی وارد سوریه شدند که این سازمان دست کم تاکنون 14 گزارش در مورد استفاده از سلاح شیمیایی در جنگ داخلی سوریه دریافت کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه اعلام کرد آمریکا برای حمله به سوریه هنوز تصمیم نهایی خود را نگرفته است. او در ادامه گفت هر گونه اقدام نظامی علیه سوریه یک عملیات محدود خواهد بود. باراک اوباما با تاکید بر اینکه جامعه جهانی نمیتواند حمله شیمیایی علیه زنان و کودکان را بپذیرد، استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه را چالشی برای جهان توصیف کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین گفت استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه تهدیدی برای منافع آمریکا در منطقه از جمله اسرائیل و اردن خواهد بود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز جمعه در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد سرویس اطلاعاتی آمریکا اطمینان دارد که حمله شیمیایی در حومه دمشق توسط رژیم بشار اسد انجام شده است. او این حمله را جنایت علیه بشریت توصیف کرد و گفت بیش از 1400 تن در این حمله شیمیایی کشته شدند که دست کم 400 نفرشان کودک بودند. جان کری گفت اگر به سوریه پاسخ مناسب داده نشود ممکن است ایران برای دستیابی به سلاح اتمی جسور شود. وزیر امور خارجه آمریکا رژیم بشار اسد را متهم کرد که تاکنون چندین بار از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است. در همین حال وزارت خارجه سوریه روز جمعه استفاده نیروهای مسلح این کشور از سلاح شیمیایی را رد کرد و جان کری وزیر امور خارجه آمریکا را به دروغ و فریبکاری در این مورد متهم کرد. به گزارش رویترز پس از آن که جان کری روز جمعه اعلام کرد آمریکا مطمئن است که سوریه از سلاح شیمیایی استفاده کرده، وزارت خارجه سوریه این اظهارات را تقبیح کرد و آن را نادرست خواند. در بیانیه وزارت خارجه سوریه اظهارات جان کری علیه سوریه با اظهارات سال 2003 کالین پاول وزیر خارجه وقت آمریکا علیه عراق مقایسه شده است. سخنرانی آن زمان وزیر خارجه آمریکا به حمله این کشور به عراق کمک کرد. وزارت خارجه روسیه نیز روز جمعه اظهارات آقای کری و تهدید سوریه به حمله نظامی را غیر قابل قبول خواند. وکیل خانواده ستار بهشتی وبلاگ نویسی که در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت از صدور قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد برای متهم پرونده خبر می‌دهد. وکیل پرونده می‌گوید که نظر ما ارتکاب قتل عمد است و قطعاً به این موضوع اعتراض می‌کنیم. علیرضا کرمانی در این باره گزارش می‌دهد.
10 ماه پس از کشته شدن وبلاگ نویس بازداشت شده، تازه بازپرس برای متهم پرونده او به اتهام قتل شبه عمد قرار مجرمیت صادر کرده، اما هنوز هم کیفرخواستی در کار نیست تا پرونده به دادگاه برود. چرا؟ دادستان و بازپرس اختلاف دارند. از آبان ماه سال گذشته که ستار بهشتی وبلاگ نویس منتقد در بازداشتگاه پلیس فتا درگذشت، مادر و وکیل او پیگیر پرونده بوده اند. اما با اینکه دادستان کل و سخنگوی قوه قضایی هم گفته در پرونده ستار بهشتی تخلف صورت گرفته، اما هنوز هم این پرونده به دادگاه نرفته است. دی ماه سال پیش گزارش درگذشت ستار بهشتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد که در آن آمده بود علت فوت از نظر پزشکی قانونی مقدور نیست، اما محتمل ترین علت منجر به فوت می تواند پدیده شوک باشد. رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم گفته ترس و نگرانی از شرایط زندان و فشارهای روانی عامل این اتفاق بوده و نه ضرب و شتم. اما مادر ستار بهشتی اوایل مرداد ماه همین امسال به وبسایت خبری جرس گفت هر بار که درباره پرونده میپرسیم مسئولان قضایی میگویند متهمان در زندان هستند. آخرین باری هم که متهمان را دیدیم 4 نفر بودند. حتی من با بازجو صحبت کردم و او گفت ستار زیر شکنجه میخندید و من هم عصبی شدم و اینقدر او را زدم تا کشته شد. بازجو همانجا جلو وکیل و بازپرس پرونده به من التماس کرد که مرا ببخش. حالا گیتی پورفاضل وکیل خانواده ستار بهشتی به خبرگزاری تسنیم میگوید هفته پیش که به دادسرای امور جنایی تهران رفتم متوجه شدم بازپرس برای متهم قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد صادر کرده، اما ما به این قرار اعتراض میکنیم. نظر ما ارتکاب قتل عمد است. یک مشکل دیگر هم در این میان هست و آن این که مسئولان پیشتر گفته بودند مادر ستار بهشتی رضایت داده، اما مادر وبلاگ نویس در گذشته اعلام کرد تحت فشار از او رضایت نامه گرفتند. حالا به گفته یه وکیل خانواده ستار بهشتی قرار است پرونده به دادگاه برود تا هم به اختلاف بازپرس و دادستان بر سر ماهیت اعلام رضایت خانواده ستار بهشتی رسیدگی شود و هم به اعتراض وکیل درباره قرار مجرمیت با اتهام قتل شبه عمد. بعد از آن پرونده به دادسرا باز می گردد تا کیفرخواست صادر شود و بعد دوباره پرونده به دادگاه برود تا جلسه محاکمه تشکیل شود. کی؟ فعلا که 10 ماه از درگذشت وبلاگ نویس منتقد گذشته است.
گوی حقوق بشری میشه،
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
برخی خبرگزاری های داخل ایران از جمله خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش می دهند که در چند روز اخیر برخورد با برخی زنان و دختران به دلیل نوع پوشش آنها از سوی نیروی انتظامی و گشت های موسوم به ارشاد شدت یافته و تعدادی از این زنان و دختران بازداشت شدند. آبتین صدر مروری دارد بر این خبرها و اتفاقها.
درست چند روز پس از آن که برخی وبسایت‌های داخلی از جمله وبسایت انصار حزب الله از دستگیری دختران جوان به دلیل پوشیدن نوعی لباس چسبان به نام ساپورت خبر دادند، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گزارش داد که برخورد با زنان و دختران به دلیل نوع پوشششان در پایتخت و در روزهای گذشته شدت یافته است. این خبرگزاری نوشته که حضور گشت‌های ارشاد در تهران در روزهای گذشته به میزان قابل توجهی افزایش یافته و برخورد با آنچه از سوی نیروی انتظامی بدپوششی عنوان می‌شود تشدید شده است. به گزارش ایسنا، حضور نیروهای پلیس پایتخت در این مدت در میدان‌های اطراف مراکز بزرگ خرید به میزان قابل توجهی افزایش یافته. اخبار دریافتی در این حال از حضور پررنگ ماموران گشت ارشاد در مناطق تفریحی پایتخت حکایت دارد. خبرگزاری ها گزارش دادند که عصر پنجشنبه نیز ماموران پلیس با حضور گسترده در اطراف برج میلاد تهران که محل برگزاری یکی از کنسرت های پرمخاطب بوده، با جلوگیری از ورود برخی زنان و دختران به کنسرت، تعدادی از آنان را نیز به دلیل نوع پوشششان دستگیر کردند. اما از سوی دیگر وبسایت خیبر آنلاین با انتقاد شدید از زنان ساپورت پوش در شهرهای مختلف ایران خواستار تشکیل هسته‌های چند نفره و کوچک جوانان انقلابی برای پاکسازی این زنان از محلات شد. این سایت اصولگرا نوشته که برخی جوانان انقلابی به طور خودجوش در فکر برخورد متفاوت با این زنان هستند. در هفته‌های اخیر از سوی برخی جریان‌ها انتقادها و حملات تندی از پوشش تازه زنان ایران که به ساپورت معروف است آغاز شده است. ساپورت نوعی لباس چسبنده برای پوشش پاهاست که مردان و زنان از آن استفاده می‌کنند و در ایران بیشتر مورد استفاده زنان است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در جریان مبارزه‌های انتخاباتی خود از برخورد خشن و سخت افزاری با زنان و دختران در خیابان‌ها انتقاد کرده بود.
انقدر قطعنامه بدید که بشه 4000 تا.
شما خودتون را تحریم کردی.
تحریم بانک مرکزی ایران بی‌سابقه بود.
نمی‌خوام بگم هیچ مشکلی نیست.
تحریم‌ها تأثیر اساسی در اقتصاد ما نداره.
خب لابد تصمیمات ایشون اثر داره دیگه، اگه تحریم اثر نداره.
اما فشار میارن، فشار اقتصادی از راه تحریم‌ها.
ابلاغیه رهبر تغییر محسوسی به وجود نیاورد.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
نوبت به پخش برنامه ملاقات میرسه، ملاقاتی با زندانیان سیاسی عقیدتی ایران، این بار با ایرج محمدی.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
اهل شهرستان میاندواب است که در اردیبهشت ماه سال 88 بازداشت شد. ایرج محمدی پس از بازداشت 8 ماه را در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه پاسداران تحت فشار بازجویی بود. به گفته خودش در همان دوره بازداشت اولیه، زمانی که در بازداشتگاه اداره اطلاعات سپاه بازجویی میشد، ضربه شدیدی به سرش وارد میشود که باعث وجود لخته خون در سرش شده. لخته خونی که پزشکی قانونی نیز وجود آن را تایید کرده است. آقای محمدی همراه با 2 نفر دیگر به اتهام جاسوسی در دادگاه انقلاب اسلامی محاکمه شد و به تحمل 10 سال زندان محکوم شد. به گزارش وبسایت خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، آقای محمدی پس از تایید حکم به زندان مرکزی ارومیه منتقل شد. این زندانی سیاسی اهل میاندواب پس از تحمل چند سال زندان در ارومیه به زندان مرکزی زاهدان انتقال یافت. بر اساس گزارش ها، از آقای محمدی و 2 همپرونده‌اش خواسته بودند با نوشتن توبه‌نامه‌ای از اقدامات خود ابراز ندامت کنند تا به زندانی دورتر از محل زندگیشان تبعید نشوند. اما با امتناع آنها از نوشتن چنین نامه‌ای، آقای محمدی همراه با 2 همپرونده دیگرش به زندان مرکزی زاهدان تبعید شد. او در 5 سال گذراندن دوره محکومیت خود در سال 91 و پس از پیگیری‌های مداوم برای درمان بیماری‌های خود، از مسئولان زندان خواست جهت درمان به بیمارستانی خارج از زندان منتقل شود. به گزارش سایت‌های خبری فعال در حوزه حقوق بشر، مسئولان زندان با بستن پابند و دستبند ایرج محمدی را برای اعزام به بیمارستان آماده کردند، اما او به جای اعزام به بیمارستان با ضرب و شتم به سلول‌های انفرادی زندان زاهدان انتقال یافت. ایرج محمدی همچنان در زندان مرکزی زاهدان در حال گذراندن 10 سال محکومیت خود به زندان است.
این بخش خبری رو با ادامه تحولات مرتبط با سوریه به پایان میبریم. در پی بالا گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا و متحدانش به سوریه، عربستان سعودی سطح آماده باش نیروهای مسلح خود را افزایش داد. یک منبع مرتبط با نیروهای مسلح عربستان به خبرگزاری رویترز گفته با بالا رفتن سطح آماده باش، مرخصی تمام نیروهای مسلح این کشور لغو شده است. این گزارش می‌افزاید بالا رفتن سطح آمادگی نیروهای مسلح عربستان، همچنین به معنای نقل و انتقال بخشی از نیروها به سوی مناطق مرزی نیز خواهد بود. در کویت نیز نخست وزیر این کشور روز پنجشنبه اقدام به برگزاری جلسه فوق‌العاده دولت کرد و وزیر کشور نیز دستور اتخاذ تدابیر امنیتی لازم برای مدیریت وضعیت پس از حمله احتمالی به سوریه را صادر کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. تا 15 دقیقه دیگر میتوانید مشنونده سرخط خبرها از رادیو فردا باشید. تا موقع بخش موسیقی همراه شما خواهد بود. لحظات خوبی را داشته باشید.